نظر تبسم دندون نداشته باشه اصلا
تبسمش معنا نداره،
نخنده بهتره.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت چهل نهج البلاغه، حضرت می‌فرمایند که لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. عاقل زبون داره، قلبم داره، احمقم زبون داره، قلبم داره. اون تا فرقشون اینه که عاقل زبونش پشت قلبشه، احمق قلبش پشت زبونش. کنایه ورا خب به معنی پشت و پنهانه دیگه، کنایه از این که یکیش مقدمه یکیش مؤخر. اونی که تو عاقل مقدمه یعنی اونی که در حقیقت لسان العاقل ورا قلبه، زبون عاقل پشت قلبشه، یعنی اول قلب جلوتره. قلب الاحمق ورا لسانه یعنی لسان جلوتره. به عبارت دیگه میخوان حضرت بفرمایند که احمق اول حرف میزنه، بعد میبینه چی گفته و چی کار کرده و چی حرفی زده، یعنی بدون تأمل و تدبر حرف میزنه. عاقل اول فکر میکنه و به قلبش مراجعه میکنه بعد حرف میزنه. اینی که مقدمه یعنی به اعتبار تقدم زمانی و رتبی اینجا حضرت فرمودن که اول به قلبش عاقل مراجعه میکنه بعد حرف میزنه، ولی احمق اول حرف میزنه بعد میگه مثلا حالا نگاه میکنه ببینه درست گفتی یا غلط گفتی. که خیلی از موقع هم که اگه کسی بخواد اول همجوری حرف بزنه یعنی قطعیه که در بسیاری از موارد پشیمونی به بار میاره. لذا حضرت میخوام بفهمن که اگر انسان عاقلی هستی اول فکر کن بعد حرف بزن. اگر اول فکر میکنی بعد حرف میزنی عاقلی، اگر اول حرف میزنی بعد فکر میکنی احمقی. تعارف هم کس نداری. بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم تو حسن تعلیل به شعر، یعنی به قسم دوم از اقسام وصف. ایشون گفتن اون وصف که عرض شد که همون معلول و مدعا باشه، یا ثابت در عالم خارج واقعیت داره محقق، خب در اون صورت ما میگیم علتش رو فقط بیان میکنیم، یا ثابت نیست و محقق نیست، خب ما با بیان علت اراده میکنیم که اون مدعا و مطلوبمونو ثابت بکنیم و ثابت جلوش بدیم. خب الاول وصفون ثابت که گفتیم خودش دو قسمه، یا علتش معلومه در عالم خارج یا علتش معلوم نیست، اون دوتاش خونده شد. الان میفرمان که وصفانی وصفون غیر ثابت، یعنی یک صفت مدعا و معلولی که در عالم خارج ثابت نیست، واقعیت نداره. حالا گاهی قضیه شخصیه، واقعیت نداره، یعنی مثلا من یه ادعایی در مورد خودم میکنم، من این ادعای شخصیه، مثلا میگم من خیلی شجاع هستم، حالا در واقع مثلا شجاع نیستم، واقعیت نداره دیگه. لازم نیست این واقعیت نداشتن به اعتبار یه چیز فلسفی خارجی باشه، تکمینی باشه، مثلا بیایم بگیم زمین نمیچرخد، اینجوری لازم نیست. هر چیزی که در عالم خارج محقق نیست، واقعیت ندارد، نمیشه من وصف غیر ثابت. نه تخیلی هم میگم من شجاعم، مثلا لازم به تخیل نیست، هر چیزی که واقعیت نداره که از جهت عملا دروغه، یعنی منطقه. خب چون بحث ادبی و بحث در حقیقت قرینه وجود داره که یه طرافت و ظرافت ادبی میخواد طرف به خرج بده دیگه، دروغ نمیشه و الا دروغ داره میگه دیگه، دروغ شاخ داره. حالا این خودش دو قسمه، یا ممکنه اینکه واقعیت نداره میتونه واقعیت داشته باشه واقعیت نداره، مثلا من میام میگم من خیلی شجاع هستم، مثلا واقعیت نداره ولی اون میتونه واقعیت داشته باشه، محال نیست. یا ممکنه، یا هم اینکه ممکن نیست، غیر ممکنه. حالا غیر ممکن میخواد غیر ممکن ذاتی باشه، غیر ممکن وقوعی باشه، مورد اینجا چون بحث عرفیه غیر ممکن عرفیه، یعنی عرفم به عرف بگیم یا غیر ممکنه. خب پس وصفانی یعنی قسم دوم از اون وصف، وصفون غیر ثابت و خوبا ممکنون، علف به صفحه بعد میاد غیر ممکنه. ممکنش که قول مسلم ابن الولید یا واشین حسنت فینا اساعته نجا حزارک بله داره هزارکه باشه نمیدونم چرا هزارکه اعراب دادم نجا هزارکه فایلشه بله فایلشه نه فایلشه مسترم هست اینجا اصلا چیز نیه یعنی هزاره مثل من بله اشتباه خودم اینجا اعراب دادم نجا هزارکه انسانی من الغرقی نجا هزارکه انسانی من الغرقی واشی سخنچین رو میگن حسنت خب نیکو شد فینا در شأن ما اساعته فاعل حسنت یعنی بدی کردنش نجا نجات داد هزار مصدر و مفاعل است یعنی پرهیز کردن اضافه به مفعول شده یعنی پرهیز کردن و دوری کردن و برحذر بودن من از تو یعنی این که من از تو دوری دارم و پرهیز میکنم انسان دو معنا داره یه معنیش به معنی انسانی که میشناسید تا حالا زیاد شنیدید یه معنیش هم به معنی مردمه که چشم شاید همون از باب تسمیه کل به جز باشه که به خاطر اینکه شرافت خاصی داره چشم تو اعضا لذا گفتن انسان یعنی مردم اگه چشم طرف داشته باشه خودش یه انسانه یعنی مثل اوزون مثل همون فم اطلاق شده البته اینجا اطلاق کل بر جزء انسان وضع شده برای هیکل کل هیکل اطلاق شده بر اون مردمه که چشم اینجا فقط اینجا مجاز نیست این از اگر هم مجاز باشه از اون مجازهای شایعه ولی تو لغت یکی از معانی انسان اصلا مردمه که چشم ذکر شده انسان یعنی مردمه که چشم یا خطاب میکنن گاهی میگن یا عین الانسان و انسان العین یعنی ای عین حقیقت انسان و ای مردمه که چشم انسان یا عین الانسان و انسان العین حالا دیگه ذوقیه دیگه شما میخواید حالا به اون اعتبار درست کنید چون عکس انسان تو مردمک میفته به اون اعتبار گفته شده این یه چیز لطیفیه لطیفه اما اینجوریه یا نه را باید تأمل کرد غرق هم که همون غرقه خب ببینید چی میخواد بگه حالا اصل من حالا قبل از ترجمه شعر توضیح بدم که چی میخواد بگه این آقا در فراق محبوبش گریهش نمیگرفته معمولا خب در فراق محبوب گریه میکنن یه شاعر پا میشه میگه که من همیشه اولش یادم میره این شعره چی بود اولش با تفکو با اینای دومو سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا و تسکو با عینای الدموع لتجمدا میگه اینقدر در فراق محبوب من گریه میکنم تا اینکه خوشحال بشم حالا جو بحث تو کنایه و اینا بود که اول کتاب بود و تسکو با عینای این شاعر در فراق محبوب میگه من از شدت گریه اینقدر گریه میکنم همینجور اشکام سرازیره خب معمولا در فراق محبوب گریه میکنن دیگه آقا در فراق محبوبش گریهش نمی اومده چشاش خشک بوده برای اینکه کم نیاره برای اینکه مورد مذمت واقع نشه اومده یه تعلیلی ارائه داده یعنی اصل مبحث اینجوریه تعلیل چجور ارائه داده گفته که خب یه سخنچین رو فرض کرده که این سخنچین میاد عیب‌های اون ممدوح و محبوبش رو پیش این انتقال میده همش میاد از اون محبوب و ممدوحش پیش این بد میگه غیبتش رو میکنه، میگه در پشت سرت این حرفو زد، اون حرفو زد. خب یه نفر بیاد پیش شما، از کسی پیش شما بدگویی کنه، بگه فلانی اینجوری در مورد تو میگه، اینجوری میگه، شما از اون شخص بدتون میاد دیگه. این اومده همچین سخنچین رو خطاب کرده، گفته که ای سخنچین. خب ببینید سخنچین مورد مذمت عرف و شرعه، ولی این اومده سخنچین رو تعریف میکنه، میگه ای سخنچین خوب، میگه ای سخنچینی که بدی کردنش در شأن ما خیلی خوبه. یعنی این که تو میایی سخنچینی میکنی، یک این خودش اساعت، بیادبیه، این بیادبی داری میکنی، سخنچینی میکنی، این کار تو پیش ما خوبه. چرا خوبه؟ میگه به دلیل این که این سخنچینی تو باعث میشه که من مردمه که چشمم از تو پرهیز کنم و مردمه که چشمم خیس نشه، کنایه از این که گریه نکنم. چرا گریه نکنم؟ به خاطر این که من اگر بخوام گریه کنم در مدح تو، این میفهمه که من تو رو خیلی دوست دارم و میاد از تو پیش من بد میگه. من گریه نمی کنم، عادی میشینم، انگار نه انگار که تو محبوب و ممدوح منی، و این شخص که میاد و تو که میای نگاه میکنی من خیلی عادیم، دیگه خیلی حرص و ولع نداری برای این که پشت سر اون محبوب من بد بگی. یعنی کنایه از این که میخواد بگه که تو با این که کارش بد سخنچین، گریه نمی کنه، گریهش نمیاد، به حساب سخنچین گذاشته. میگم آقای فلانی تو چرا گریه نمی کنی؟ میگه به خاطر این گریه نمی، به خاطر این گریه نمی کنم که سخنچین اگر ببینه من گریه می کنم، میفهمه که این محبوب منه، ممدوح منه، من خیلی عاشقشم، در نتیجه این عشق میاد چون حسادت میبرده و کارش سخنچینیه، میاد بدیه اونو به من منتقل میکنه و من برای این که بدیه ممدوح هم به واسطه سخنچین به من منتقل نشه گریه نمیکنم. دروغ محضه، تو گریهت نمیاد، گریه نمیکنی، ولی اینجوری تعلیل تراشیده. این چقدر توضیح داشت؟ اینو میخواد بگه همین دیگه، میگه ای واشیان، نکره غیر مقصودم است، ای سخنچینی که در شأن ما بدیش خوبه، فایده داره. سخنچین بدیش بده، این یه سخنچینیه که سخنچینیش در حقیقت فایده داره. یعنی به خاطر ترس از وجود تو، چقدر تو خوبی، به خاطر ترس از وجود تو من این حالت برای من آرز شده که من گریه نمی کنم، که بعد نیای سخنچینی منو بکنی. یا واشین حسنت فیها اساعتهو. خب ببینید مدعا اینجا حسنت فینا اساعتهوه، یعنی کاری که در حقیقت بدی سخنچین، وجود سخنچین در حقیقت به نفع این شخصه. این وصف غیر ثابته. چرا؟ چون وجود سخنچین به نفع هیچکی نیست، وجود سخنچین به نفع این شخص هم نیست، به نفع هیچ کی نیست، ولی آقا ادعا کرده که وجودش حسنه، نیکوه، خوبه. علتشو تو مصرع دوم بیان میکنه، میگه نجا حذارو که انسانی من الغرقی، نجات داده پرهیز کردن من از تو، این که من از تو میترسم، وجود تو وجود بابرکتیه، ترس من از تو باعث شده که من مردمه که چشمم از غرق، غرق یعنی غرق آب، یعنی غرق عشق، از این که غرق در عشق بشه و زار زار بشینم گریه کنم، اینو نجات داده. اینجوری من نمیشه دیگه. خود دوستوگی عبارتش نمیگه، یعنی حالا بر بعضی هایی که این معنی که من میکنم نمیچسبه، تو دوستوگی داره، یعنی ان محبوب الشاعر کان متباعدن ان فکان ذالک شاعر لا یقدر علی البکال فراق محبوبه، نمیتونست گریه کنه، خوف من ان یشعر بذالک الواشی فیأتی له و یقول کیف تبکی علی فراقه و هو صفته کذا و کذا و یقول فیک کذا و کذا. گریه کنه میاد میگه داری در مورد گریه میکنی، اون فلان فلان شده، اینجوریه. وقتی گریه نکنه سخنچین نمیاد دیگه بدیشو بگه. پس وجود سخنچین خوبه، حسنه، حسنه. مردمه که چشم ما از غرق نجات بده، یعنی این که نذاره گریه کنم، قیمت چی؟ نه سودش محبوبش یا نمیگه یا خیلی کمتر میگه، چون اگر سخنچین ببینه که این داره گریه میکنه میاد هی بد و بیراشو بهش میگه، میگه تو داری در مورد اون گریه میکنی، فلانی خب آدم رذلیه دیگه، فلانی یعنی این چیز آدم رذلیه سخنچین، اگه ببینه اون بر علیه اون داره گریه، یعنی به نفع اون داره گریه میکنه میاد سخنچینی میکنه، میگه در مورد اون گریه میکنی فلانی که فلان جوره فلان جوره. خوبی اساتش همینه که این ببین اساتوهو حسن اسمین اساتوهو، یعنی همین که وجود سخنچین که کارش چون کارش بده، نه این که این فعلش بیاد سخنچینی کنه، این کنایه از این که نیاد سخنچینی کنه، میگه وجود تو در حقیقت حسنه. اینجا در حقیقت یا باشین حسنت بینا اساعتهو، یعنی کلن این کارش که بعد چون تو سخنچینی من به خاطر همین در حقیقت این فایده وجود تو این فایده رو داره که باعث شده من گریه نکنم که اون مشکلات پیش نیاد، نه این که این سخنچینیش بیاد بد بشه، یعنی وجودش در حقیقت حسنه. اینم از این میگه فستحسان و اساعت الواشی ممکنون، محال نیست یه نفر بیاد بگه آقا سخنچینی خیلی کار خوبیه. بله این اساعتوهو اضافه اساعت به واشی اضافه فاعلی است، یعنی در حقیقت بد کردن واشی، یعنی اون کاری که میکنه کار بدی که انجام میده. شما بیای اینو حسن بشماری ممکنون، محال نیست. حالا طرف طبیعتش بعد میگه آقا خیلی هم کار خوبی میکنه، بذار چششو در بیاره، میگه اه چه کار خوبی، میگه نه آقا خوبه، ممکنه دیگه، خلاف عقل و عرف و شرعه، ولی ادهی ممکنه پیدا بشن حسن بشماره. ولیکنه لما خالف الناسفی، خالف الناسفی مردم قبول ندارن کار خوبیه، عقبهو به ذکر سببه، میبینید چرا من از این سخنچین تعریف میکنم، یعنی خوبیشو میگم، میگه به خاطر اینکه فایده داره برای من. و هو ان حذاره من الواشی منعه من البکا، هزار پرهیز این شخص از واشی اینو از بکا منعش کرده. خب اینو دیگه ننوشتی کتاب که منعش کرده که این گریه نکنه که اون نیاد سخنچینشو بیشتر کنه، اینم دیگه تو بحث میشه. فسلم انسان و عینهی من الغرق فی الدمو، انسان و عینهی یعنی مردمک چشمش، فسلم انسان و عینهی من الغرق فی الدمو، در این که در عشق ها غرق بشه مردمک چشمش سالم شد، تموم شد. عقبه به ذکر سببه، یعنی بعد از این ادعا که گفته حسنت بینا اساعتهو سببش رو ذکر کرده، سبب این که چرا کار واشی خوبه. آره اون آره اگه نمیگفت مردم همه مذمتش میکرد، مثل اول میگه یعنی چی یا واشین حسنت بینا اساعتهو، مگه میشه سخنچین فایده داشته باشه؟ میگه فایده داره. به غیر ممکنه، گاهی وصف غیر ممکنه که قول الخطیب القزوینی، یه ده دقیقه توضیح داره این شعر، این شعر چرا قبلی سخت داره، با دقت این شعر رو گوش بدید، جایی کمی سخته، البته معنای شعر قبلی از این سخت‌تر بود، یعنی تبیینش این مشکل‌تر بود، این معنیش راحته، مطالب داره اینجا. اولین مطلبی که در مورد این شعر کتاب، شعر رو اسناد داده به خطیب قزوینی، در حالی که شعر برای خطیب قزوینی نیست، شعر اصل این شعر تو کتاب همون عبدالقاهر جرجانی، فکر کنم حالا ننوشتم اینجا اسرار البلاغشه یا بله از تو کتاب اسرار البلاغه عبدالقاهر جرجانی این شعر اومده و خطیب قزوینی تو ایضاح این شعر رو نقل کرده، لذا شعر قطعا برای خطیب قزوینی نیست. اما اینکه برای عبدالقاهر باشه یا نه، ممکنه برای عبدالقاهر باشه، ممکنه برای عبدالقاهر نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه این شعر اصل شعر فارسیه، این یه شعر فارسی بود، الان شعر فارسیشو میگم، بعد اومدن اینو عربیش کردن. شعر فارسینه، میگه گر نبودی از نجوزا خدمتش، کس ندیدی در میان او کمر. میخواید بنویسید ترجمه شعر میشه دیگه، یعنی اصلش فارسی بوده. گر نبودی، یعنی گر نبود، عزم جوزا خدمتش، کس ندیدی در میان او کمر، یعنی کمر بند، بندش هست شده، کس ندیدی در میان او کمر. حالا توضیح میدم شعرم. میان، آره، در کمرش کمربند نبود، یعنی کمربند نمیبند. خب عبدالقاهر تو اسرار البلاغه این شعر رو نوشته، فارسی رو، بعد میگه، حالا فارسیشو نوشته یا نه نمیدونم، ولی بعد از این که میگه در این بحث شعری وجود داره که فی ذلک، مثلا اینجوری داره، فی ذلک شعرون، چی میخونید اینو شما؟ فی ذلک شعرون، نه دیگه، دو نقطه بعد شعر رو گفته دیگه، لولم تکن نیت الجوزاء خدمته تا آخر. ذلک داره همون بحث ما که وصف غیر ثابت چیز باشه. در این زمینه شعری است که اینو بقیهش رو میخوام بخونیم. خب ترجمه توهو، ترجمهش اینه، حالا من اینجوری میخونم، ترجم توهو، من ترجمهش کردم. دو جور میشه خوند اینو، یعنی عبدالقادر این شعر رو آورده میگه یه شعر فارسی که ترجمهش اینه، یا نه من خودم ترجمهش کردم، یعنی ترجمه برگردانم یک تمام زمان دیگره دیگه، یعنی از فارسی به عربی تبدیلش کردم. اینو اگر ترجم توهو بخونی شعر میشه برای عبدالقاهر، ترجمه توهو بخونی عربیش هم معلوم نیست برای عبدالقاهر باشه، ولی قطعا فارسیش برای عبدالقاهر نیست. به عبارت دیگه نتیجه این شد که شعر قطعا برای خطیب قزوینی نیست، نه عربیش نه فارسیش. فارسیش هم برای اونجوری که ظاهر فارسیش هم برای عبدالقاهر نیست، عربیش ممکنه برای عبدالقاهر باشه. اگر اون عبارت رو ترجم توهو بخونیم، یعنی من خودم اینو برگردوندم عربیش کردم، اگر نه بخونی ترجمه توهو، یعنی ترجمه اون شعر فارسی اینه به صورت عربی. حالا کی ترجمه کرده معلومه. دیگه اونو میشه نهایت اینه که چون خواسته شعر رو بگه حذف کرده، ترجم توهو بکزا. حالا دیگه اینو دو جور میشه خوندی ترجمه. حالا ترجمه تو اگه سلیستر دیگه معلوم نمیشه، حتی برای خودش هم باشه. لذا کتاب که میگه قول خطیب قزوینی اشتباه، اینو خطیب قزوینی گفته این شعر رو، ولی برای اون نیست که نقل الخطیب القزوینی. خب آره دیگه، انشاد به من این که ذکر کرده، ولی خب قول وقتی میگن همین، وقتی میگن که قولهی تاله از اول طلب، میدونم انشاد، به انشاد نمیگن قولهی، چون این همه تو مغنی که قولهی که قولهی، یعنی این شعر برای خود این آقاست، یعنی که قول فرزدق، یعنی شعر رو فرزدق گفته. اینجا وقتی شما یه عبارت میخونی، یعنی خطیب قزوینی این شعر رو گفته، برای که نگفته، نقل کرده. خب لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطقي. اینجا من چند تا مطلب باید بگم. اول اینکه تو هیئت قدیم یک تناسباتی وجود داشته و یک اعتباراتی میکردن، حالا من میخوام وارد مباحث بشم، خیلی طول میکشه. همینقدر بدونید که اینا همون جور که ما 12 ماه داریم، 4 فصل و 12 ماه داریم، اینا آمدن هر کدوم از این 12 ماه رو، یعنی تو آسمان برج‌های تصور کردن، یعنی 12 تا برج تصور کردن به اعتبار 12 ماه، 12 برج به اعتبار 12 ماه. خوبه دایدش قشنگ که به 12 قسمت رو تقسیم کردن. خب ما از فروردین شروع میکنیم دیگه، میگه ز فروردین چو بگذشتی مه اردیبهشت آمد، بمان خرداد و تیرانگه چو مردادت همی آید، پس از شهریور و مهر و ابان و آذر و دیدان، که بر بهمن جز اسفندار نود ماهی نیست. اصل اسفند مخفف اسفندار نوده، یعنی اسم اصلش اسفندار نوده. عرض به خدمت که این 12 ماه اسمش خودشیم، اینا رو به اعتبار هیئت و نجوم آسمان به 12 برج تقسیم کردن. یه برج از برج حمل شروع میشه. شما اگه این تقویم های نجومی که تو پاسش باز جای دیگه میفروشن بگیرید، همیشه هر سال بگیرید این تقویم رو، چون بالاخره مناسباتو داره، بعد کسوف و خسوف و نمیدونم مثلا این قمر در عقرب و این برج های نجومی داره، کلا پروفایل داره. مثلا ازدواج، کسی تو قمر در عقرب ازدواج کنه، عقد بخونه، روایت امام باقر علیه السلام است که لم یر الحسنا، خیر نمیبینه. و یه نفر تو قمر در عقرب عقد کرده بود، آخرش چیز شده بود، جدا شده بودن اصلا. مثلا بردم خیلی اطلاع ندارم. قمر در عقرب همیشه تو ماه 3 روزه، احکام خاصی داره، لذا بعضی کار تو قمر در مهمه. 3 روز تو هر ماه. الان قمر در عقرب نیست، الان هفته پیش یک شنبه شب ساعت 9 شب قمر در عقرب شروع شد، تا چهارشنبه هفته پیش ادامه داشت، تموم شد، الان رفت تو ماه دیگه. این 3 روز انسان باید مواظب باشه. برای بعضی کارهای خاص مثل عقد و اینا این روزای مناسبه نیست. اینا رو مثلا اون الان تقویم‌های جدید هم می‌نویسن تو تقویم‌های عمومی، ولی اون تقویم ها رو تهیه کنی، تقویم نجومی خوبه، لذا اونجا این اینا رو می‌نویسه. حمل، ثور، 12 تا، یکی از اون جوزاه. حالا شعرشو من آوردم از نصاب بخونم اینجا. میگه برج، حالا اولش بذار بیارم. ای لب لعل تو دل را قوت و جان راست قوت، ای لب لعل تو دل را قوت و جان راست قوت، پیش فکرت حکمت یونان چو نسج عنکبوت. حکمت یونان خیلی مهمه دیگه، میگه پیش فکرتو مثل نسج عنکبوت، یعنی خونه عنکبوت اونی که سسته، ببین فکرتو چقدر بالاست. فاعلاتون 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 فاعلان، گردد از بحر رمل منظوم و منظوم در گفتگو. برج‌ها دیدم، اینجا شروع میشه شعر. معمولا یک بخش رو که میخواد بگه یکی دو بیتو مقدمتا میگه، بعد اصل مطلب رو میگه. برج‌ها دیدم که از مشرق برآوردن سر، جمله در تسبیح و در تحلیل حی لایموت. چون حمل چون ثور و چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله میزان و عقرب قوس و جدی و دلو و حوت. تو یه بیت همه این 12 تا رو آورده. من حفظش بودم اینو، منتها آوردم که هم نصاب ببینید، ببینید چی ها تو نصاب وجود داره، نصاب سبیان چیه. نصاب سبیان ها بچه کوچولا 6-7 ساله قدیما حفظ میکرده، من الان پیرمردش این چرا نمیدونم. حمل، ثور، جوزا، خب اسم اینا رو اگه میخواید بنویسید، شعرشو میخواید بنویسید. برج‌ها دیدم که از مشرق برآوردن سر، جمله در تسبیح و در تحلیل حی لایموت. چون حمل چون ثور چون جوزا و سرطان و حسد، سرطان و ها به خاطر درات شعری باید سرطان بخونیم، همون سرطان، برج سرطان. حسد، سنبله، میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و حوت. به ترتیب هم گفته ظاهرا اینجوری که حالا شده، سنبله، میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و حوت. این 12 برج به اعتبار 12 ماه، اصطلاح نجومیه. مثلا فروردین برج چیه؟ حمله. اولین ماه فروردین برج حمله. الان تو چه برجی هستیم؟ الان برج ثوریم، اردیبهشت. بعد میریم تو برج، یعنی این شعر امروز چند نومه خورده شده؟ فردا برج جوزا شروع میشه. بعد من تو شعر برج جوزاه، برج جوزا هم خرداده در حقیقت. فردا برج جوزا شروع میشه، ما فردا میخونیم. خب بعد آقای حسن زاده تو حاشیه نوشته ارباب هیئت، چون مختصره میخونم. فلک هشتم را که او را فلک ثوابت، هشت فلک فرض کردن، فلک هشتم را که او را فلک ثوابت و فلک البروج نیز نامند به دو... که یه همچین حالا شکلی داره دیگه. شما هشت هفت فلک تو اینه، یعنی دایره دایره میاد کوچیک میشه تا اینکه اون فلک الافلاک میشه. فلک ثوابت و فلک البروج نیز نامند به 12 قسم مساوی برای مصالح و اغراضی که در فن هیئت به کار تقسیم نمودند، به خاطر اینکه تعمیم استخراج کنن. قدیما فرض میکردن آپولو نمیدونم چی نبودی، تلسکوپ که نبودی داره ببینن، که میشستن با ذهنشون یه چیز فرض میکردن و درست هم تعمیم رو میدونن. اینش عجیبه، یعنی اینا با مثلا فکر میکردن زمین، حالا گرچه بعضی از استادیما میگن که اینجوری نبوده، ولی خب مشهوره که اینا فکر میکردن که زمین خب ثابت و خورشید دور زمین میچرخه. با این تصور تعمیم میدادن درست، از تعمیم امروزی هم دقیق‌تر. اینش عجیبه. حالا لازم نبود من آپولو نمیدونم ماهواره اون چیزا اختراع بشه که بتونن چه. و هر قسم را برج نامن، و هر برج را که به اعتبار نظم و ترکیب عده‌ای از کواکب مجتمعه صورت حیوانی تصور و انتظار نمودن به نام آن حیوان نامیدن، به ترتیبی که در بیت مستور است. علت نامگذاریش هم اینه که اینا ستاره به صورت ستاره فرضش کردن. مثلا شما اگر تو همین الان برج اردیبهشت شب تلسکوپ پیدا کنید، آسمون نگاه کنید، حالا که الان آخرای اردیبهشته، تو ماه اردیبهشت اگر پیدا کنید دور یعنی گاب نره دیگه. ستاره هایی که تو این ماه جمع میشه به شکل گاب نر پیدا میشه. یعنی شما یک دقت به اون ستاره هایی که تو اردیبهشت جمع میشن کنار هم یک کمی شباهتی دارن به یک گاب. اسمشو گذاشتن ثور. اون یکی شباهت به حمل داره، حمل یعنی بچه، فکر کنم بچه شد، بچه گوسفند رو میگن همه. جوزا، حالا جوزا رو میگم چی میگن، سرطان به معنی خرچنگه، شبیه خرچنگ میشه ستارهاش. من یک کتاب خریدم اینا رو قشنگ اینکه توش کشیده بود، یعنی تا با تلسکوپ کس نگاه کنی داره میتونه. اسد، خرداد، تیر، مرداد. مرداد مثلا شبیه شیر میشه ستاره هایی که جمع میشه. همینجور تا آخر. سنبله، میزان، عقرب، قوس، جد، دلو، بود، تو ماهی. اینا رو به اسم حیوان نامگذاری کردن. یکی از اون ماها جوزاه. جوزا تو لغت به معنی از به خدمت که سنبوله گندم، خوشه گندم، البته خود گندم نه. مثلا میگن سال پلنگ و گاو و این چیزا، الان میگن مثلا اینا یه چیزای نجومی ربط داره. حالا ربط تکوینی شو دیگه خیلی نمیدونم، ولی نمیدونم اونا دیگه، حالا اونا دیگه اینجوری هست. یعنی عرض به خدمت که جوزا گوسفند رو میگن، یک گوسفند یا گوسفند سیاه رو میگن جوزا. حالا لابد این ستاره هایی که تو ماه خرداد جمع میشه کنار هم البته میگن عین گوسفند نمیشه ها، یعنی بخواییم تشبیه کنیم به یه حیوانی بیشترین شباهت مثلا به یه گوسفند داره اینجوری. خب این از این، اینم مقدمه دوم، مطلب دوم. بعد مطلب بعد اینه که خب یه دونم این جوزا که خودش در حقیقت یک برجه، یک ستاره های اطراف اینم وجود داره که به اون میگن منطقت الجوزا. منطقت الجوزا یعنی مثلا اگه این حالا جوزا باشه، خود همین اطراف این یک ستاره هایی رو گرفتن. حالا عکس من ستاره کشتم دیگه، شما عکس گوسفند تصور کنید که اطرافش ستاره هایی داره برای خودش. به اون میگم منطقه طول جوزا که همه برج ها دارن ستاره های خاص به خودشو دارن، که نوشتن یه نجومون تدور حول الجوزا. این منطقه طول جوزا ستارگانی هستن که دور حول محور جوزا میچرخن. اینم از این. این تموم شد، یعنی مقدمه خارجی شعر تموم شد. اما وارد شعر بشیم. نیت که به معنی قصده، جوزا رو که توضیحش دادم، خدمتم که همون معنی خدمت، عقده، عقد اصل معنیش به معنی گردن بنده، اینجا به معنی کمر بنده. حالا حقیقت مجازن دیگه اون تحقیق و لقبی میخواد، ولی عقد اصل معنیش گردن بنده، اینجا به معنی کمر بنده. البته کمر بنده قدیم مثل گردن بند با ارزش بوده، مثلا زنو میبستن با خودشون کمر بنده، مثلا از طلا یا روش کار شده بوده و اینا. این کمربند 2000 تومان با ماشین میدید، از 2000 تومان کمربند 2000 تومان کمربندی مخصوصی داشتن، خیلی جالب. ولی کمربندی که مؤمنان قدیما چادر می‌بستن یا شال می‌بستن، کمران درست کردن اینقدر فایده نداره، کمر نگه نمیداره که، فقط مده. کمربند اصلی اونه که با چادر یا شال قشنگ کمر تو ببندیم، موقع کمر اذیت نمیشه. اینم جدیدا پیشرفت علمه. خب اقدامه کمربند اینجا منتطق اسم فاعله، یعنی کسی که کمربند به خودش بسته، کسی که نطاق به خودش بسته. نطاق یعنی کمربند. اقدام منتطق یعنی شخص کمربند، شخص کمربنددار. اضافهش لامیه است. اقدام منتطقی یعنی منتطقن. خب حالا ببینید چه اتفاقی افتاده. اومده شاعر تشبیه کرده این ستاره هایی رو که اطراف جوزا وجود دارن به کمربند، و این خود برج جوزا رو تشبیه کرده به منتطق، یعنی شخصی که کمربند بسته. این ستاره ها رو تشبیه کرده به کمربند، یه تشبیه اینجا رخ داده. پس اینو تشبیه کرده به شخصی که کم، خود اون شخص انسان، و این ستاره هایی که دورش رو گرفتن تشبیه کرده به کمربند. حالا ستاره ها رو شما مثلا نزدیک اون طوری نزدیک تصور کنید که یه حالت مثل کمربند باشه، یک کمی هم شبه داشته باشه کافی دیگه، تخیل دیگه، گفتیم تو تشبیه عنصر خیال خودش کارسازه. اینم تموم شد. حالا ببین چی میخواد بگه. میخواد بگه که حالا الان شعر رو معنا میکنم، میگه لو لم تكن نیت الجوزاء خدمته، و ضمیر خدمته هم برمیگرده به آقای ممدوح. ممدوح حالا زیاد داشتیم، خیلی هم مرد شده، اینم یکیش. اومده میگه که میدونی، دقت کنی، میدونی علت این که، حالا اونجوری نگم چون اینم دو تغییر داره، بذار اول شعر رو معنا کنم. میگه اگر قصد برج جوزا این نبود که بیاد خدمت این ممدوح رو بکنه، اگر قصد اینو نداشت که بیاد خدمت این ممدوح رو بکنه، چرا کمربند با خودش بسته؟ یعنی حالا روان ترش، لما رأیت علیها اقدام منتطق، نمیدیدی بر این جوزا کمربند شخصی رو، کمربند یک انسان را. یعنی به عبارت دیگه اگر این نمیخواست پاشه خدمت کنه، چرا کمربند به خودش بسته؟ قدیما خادما که میخواستن پاشن خدمت کنن، مثلا ظرف بشورن یه کاری کنن، پاشن با چادر کمرشون رو محکم میبستن. این وقت طرف با چادر میبست، کاشه پس چی بود؟ کاشه پس اینه که این خانم یا آقا میخواد پاشه مثلا یه کار رو بکنه، خدمت کنه. میگه شاعر، میگه من عقیده دارم که ستاره برج جوزا میخواد پاش خادم این ممدوح ما بشه، یعنی یه جرم آسمانی که مثلا خیلی با ارزش بوده، پاش خدمت کنه به این شخص. میگه دلیلش میدین چیه؟ میگه اگر اینجوری نبود چرا کمربند خودش بسته؟ ستاره هایی که دورشه تشبیه به کمربند بسته، و اینو یه مثل یه انسان تصور کرده که کمربند بهش بسته. میگه برای چی کمربند بستی؟ خب پاشم این خدمت کنم دیگه. این چه فکری، کجا چی رفته، چی درست کرده؟ شبا اینا بیکار بودن، میشستن تو دوشکیشون، فهمم که نبوده دیرو آسمون ظلم میدادن. یه حالا اردی بهش خورداد ماهی بوده، برج جوزا رو آقا دیده، این ستاره هاشو دیده، یاد کمربند افتاده و بعد یاد ممدوح افتاده، یه شعری گفته اینجوریه دیگه. خب الان این شعر رو معناشو گفتم، منتها دو جور میشه شعر رو تقریر کرد، یکی به نحو علیت، یکی به نحو دلیلیت. یه موقع میگیم آتیش، قبلا هم گفتم فرق علت و دلیل، فرق همون در حقیقت کاشف و مکشوفه. یکی دلیل کاشف از علت، علت سببه معلوله. آتیش علت دوده، ولی ما چطور به آتیش پی میبریم؟ از دود. دود ما رو میرسونه به آتیش، ولی این دود مولدش کیه؟ سببش خود آتیشه. آتیش رو میگن علت، دود رو میگن معلول. از این طرف نگاه کن، به دود میگن دلیل، به آتیش میگن مدلول. اینجا ما یه علت داریم، یه دلیل داریم. قصد برج جوزا، قصد کردن خدمت ممدوح توسط برج جوزا، این میشه چی؟ این میشه علت. همین نیت الجوزاء خدمته هم میشه علت، چون لو برای امتناعه، لمن برای نفیه، نفی در نفی میشه اثبات. تکن نیت الجواز خدمت او میشه علت، لولم تکن اگر نبود یعنی میباشد. خب این که نیت جواز خدمت او این میشه علت، معلولش چی میشه؟ کمربند بستن. چون گفتم از اون تشبیه دیگه، کمربند بستن میشه معلول. خب من از شما میپرسم دلیل اینجا چیه؟ خود همین کمربند بستن میشه دلیل، یعنی نشانه، یعنی علامت. مدلول چیه؟ قصد خدمت. یه بار میگیم آقا مثلا یه خانمی که کمر چادر بسته میخواد، میگیم آقا برای چی خانم برای چی کمرتو بستی؟ میگه تا اینکه پاشم خدمت کنم. پس این کمر بستنش علت خدمت کردنشه. یه بار پا میشه در حقیقت از کمر باشد، قصدش علت برای کمربند بستنشه. یه بار از این که کمرشو بسته میفهمیم که میخواد پاشه قصد کنه. حالا به نظر شما اینجا که ما داریم بحث حسن تعلیل رو میخونیم، کدومو میخواد بگه؟ میخواد در حقیقت اینجا که ما ببینید ما دنبال چیم؟ دنبال یک معلول، دنبال یک معلول که عبارت دیگهش میشه بس، عبارت دیگهش میشه مدعا هستیم که حسن یه علت، علت در حقیقت اختراعی براش درست شده. خب من از شما پرسیدم اینجا معلول و وصف و مدعامون چیه؟ طبق معنی حقیقی علت چیز میشه؟ کمربند بستن، کمربند بستن. علتش چیه؟ خدمت ممدوح، قصد خدمت ممدوح توسط برج مراقبه است، برج جوزا. این میشه علت، این میشه معلول. دقت کنید، این میشه علت، این میشه معلول. ما این از باب تشبیه خیلی دقیق و ظریفه. اولا از باب تشبیه ما فهمیدیم که این ستاره جوزا، برج جوزا به خودش کمربند بسته. چرا؟ اومدیم ستاره هایی که اطرافش بود و تشبیه کردیم به کمربند. آیا وصف ما اینه؟ اگر وصف ما این باشه کمربند بستن، میگیم آقا برای چی کمربند بسته؟ میگه برای اینکه قصد خدمت ممدوح را دارد. این میشه حسن تعلیل. یعنی اومدیم برای کمربند بستنش علت تراشیدیم، علت قلابی، اختراعی، ادبی. علت واقعیش که نیست که، علت واقعیش خلق خداست این شکلی. اگر اینو بخواد بگه من از شما میپرسم اون موقع بحث ما تو کجاست؟ بحث غیر ثابت، غیر ممکن. آیا اینو به اینو که معلول و وصف ما درست به عنوان وصف قبولش کردیم و به عنوان مدعا قبولش کردیم، آیا در عالم واقع محقق هست یا نیست؟ این دو پهلوه. اگه به اعتبار واقعیتش نگاه کنی، به اعتبار واقعیت اینه که اینجا کمربندی در کار نیست، این ستاره هایی اومدن حول جوزا رو گرفتن. اما به اعتبار معنی تشبیهیش، یعنی با قطع نظر از اینکه این تشبیه رخ داده، به اعتبار معنی تشبیهش، یعنی بر بعد از اینکه اومدیم این ستاره ها تشبیه به کمربند کردیم، دیگه الان این شد کمربند. بعد از تشبیه نفس به تشبیه که نفس انجام شده، من از شما بپرسم بالاخره این ستاره کمربند بسته نبسته؟ بسته دیگه، چون طالت ولو تشبیه هن. خب اون موقع میشه وصف ثابت. خب پس ما میتونیم، دقت کنیم، ما میتونیم اینجوری بگیم معلول ما اینه، وصف ما اینه، مدعای ما اینه، علتش اینه. اما اینکه کتاب اومده گفته که این وصف غیر ثابت، غیر ممکنه، به اعتبار معنای حقیقیش گفته، چون واقعا برج جوزا آدم نیست که کمربند ببنده به خودش که. لذا طبق بیان تعلیل شاهد مثال کتاب درست میشه. نه میفهمید، نمیفهمید، انشالله که میفهمید. وقته از شما اینو بفهمید. اینو من یاد، ببینید چهار صفحه یادم اینو آجای فوتی برام توضیح میداد. اینو من همیشه تو دو تا مقام تو دفتر مینوشتم. یکی اینا رو که میبینید خطش قشنگه با نصف نوشتم، تو پیش مطالعه نوشتم، میرفتم شعرها رو کامل استخراج میکردم کامل، بعد میومدم سر کلاس دوشنبه 15/2. اینجا راجای فوتی 15 اردیبهشت درس داده، یعنی یک دو هفته از ما جلوتر بود. اینجا راجای فوتی اینه که با نصف تعلیق نوشتم، اینا رو تو سر کلاس جا فرمودن. یه صفحه اینجوری من مطلب نوشتم. یعنی صفر هفته این شعر حاج آقا توضیح دادن حاج آقای فتویی. بعد حالا علت معلول فلان، حالا من یکمی بیشتر دارم توضیح میدم، ولی منظور این که نمیشه مرتبه کنید، جای دیگه اینجوری پیدا نمیکنید نمیشنوید مگر ببینید خدا حاج آقای فتویی بگیرید. نه ببینید، حاج آقای فتویی عقیدش این بود که این که وصف ثابت و وصف غیر ثابت غیر ممکن گفته از ناحیه علیت نیست، یعنی اگر اینو بگیریم ها این شاید مثال کتاب نمیشه. من یه تفسیر اینجا زدم که میشه تفصیل میدیم اگر با قطع نظر از تشبیه بگیریم، یعنی به این معنی که تشبیه رو بیخیال بشیم به واقعیت امر نگاه کنیم، شاید مثال میشه واقعا برج جوزه که نرفته کمربند ببسته که ببنده که واقعا کمربند نبسته، پس شاید مثال میشه، میشه وصف غیر ثابت در عالم خارج محقق نیست که، و میشه غیر ممکن و ستاره برج جوزه چیزی نیست که بتونه کمربند به خودش ببنده. اما حاجای فتویی اینو نگاه نمی‌کردن، میگفتن ما بعد از تشبیه رو نگاه می‌کنیم، یعنی اصلا ببین تفصیل حاجا نمی‌دادن، میگفتن هیچ طبقه این شاید مثال نیست. اگر ما بیایم بگیم نه آقا بر فرض گرفتیم دیگه این ستاره های دور ستاره جوزا شدن کمربند دیگه، دیگه اونشو گیر نده، خب پس کمربند بستن یه امر واقعی شد ولو علت تشبیه، اون موقع این شاهد مثال اینجا نمیشه، چون ما داریم جایی رو می‌کنیم که وصف به غیر ثابت غیر ممکن باشه. پس شاید مثال طبق کدوم میشه؟ طبق این دومی که می‌نویسم قطعاً دیگه شاید مثال میشه، دومیش از ناحیه دلیلیت، یعنی به عبارت دیگه معلول و مدام معلول علی میشه، حالا اونایی که میفهمن میشه در حقیقت قصد خدمت ممدوح کردن میشه معلول، کمربند بستن میشه علت. اون تا توجه داشته باشین اطلاق علت اینجا به معنی دلیل، یعنی علت در مقام اثبات، همون برهان علمی که تو منطق خوندید، علت علم، علت ذهنی، علت یعنی من از کجا پی میبرم به قصدش، از کجا من پی میبرم، علتش چیه که من فهمیدم آقا ستاره جوزا میخواد پاش خدمت کنه، از کمربند بستنش فهمیدم. اینجا علت همون دلیله. حاج آقای فتویی از این نتیجه میگرفت که اون وصف و معلولی که علتی که حسن تعلیل اعم از حسن تعلیل لمی و حسن تعلیل انیه، یعنی تعلیل آوردن یعنی علت آوردن، میتونه علت در مقام ثبوت باشه، میتونه علت در مقام اثبات باشه. پس به عبارت دیگه وصف ما چی میشه؟ قصد خدمت ممدوح کردن. الان من از شما پرسیدم برج جوزا میتونه واقعا خدمت کنه؟ نمیتونه. لذا وصف غیر اینجوری اول بگم، برج جوزا در واقع خدمت نمی کند، این میشه وصف غیر ثابت. آیا ممکن هست خدمت کنه و خدمت نمی کند؟ اینم ممکن نیست، میشه قصد خدمت ممدوح کردن معلول تو پرانتز وصف مدعا علت و علت و دلیل، یه معنیست اینا اینجا علت علمش یه کمربند بستن. و من یقین دارم حاج آقا میفرمودم، من یقین دارم که شاعر همین دومی رو میخواد بگه. لحن شعر شما نگاه کنین، لو لم تکن نیت الجوزاء خدمته لما رأیت علیها اقدام تتقی، اگر نمیخواست خدمت کنه چرا کمربند میبنده؟ به همین بیان، اگه نمیخواست خدمت کنه چرا کمربند میبنده؟ یعنی چی؟ میخواد به تو بگه که بابا این که کمربند بسته یعنی میخواد خدمت کنه، یعنی میخواد ما رو از دریچه بستن کمربند منتقل کنه به این که میخواد به ممدوح خدمت کنه. لذا قصد شاعرم با این دومی متناسبه. کتابم همینه میگه، درست میشه، هیچ موردی نداره. آره صورت گرفته، منتها اون ضرر به بحث ما دیگه نمیزن، یعنی تفصیلی که تو اول دیدیم تو دومی نمیخوایم بریم. چرا؟ چون ما دنبال این بودیم که معلول ما اینجا، معلول ما کمربند بستن بود، بحث این بود که آیا این واقعیت داره یا نداره، ممکنه یا غیر ممکنه. اما اینجا قصد خدمت ممدوح کردن توسط برج جوزا قطعا واقعیت نداره، اسم تشبیه کاری نداره و قطعا ممکن نیست. این بر تشبیه شده، این و علتش ما تشبیه رو برای این پاشو وسط کشیدیم که ببینیم یه چیزی امکان داره یا امکان نداره. بالا اومدیم گفتیم با قطع نظر از تشبیه، بدون تشبیه، یعنی با تشبیه بدون تشبیه، اینجا دیگه بحثا معنا نداره، چون ما دنبال این بودیم این وصفمون رو غیر ممکن کنیم. تو دومی قطعا غیر ممکنه، تو احتمال اولی دو جور میشه به قضیه نگاه کرد، برای همین تو دومی دیگه اصلا این بحثو نمیاد. بیاد اشکال نداره، ما دنبال اینه که وصف ثابت باشه یا غیر ثابت. نه وصف ثابت یا غیر ثابتش نه علتش. خب این که قطعا علتش واقعی هم نیست که اونقدر، یعنی از اون جهت علت واقعی نیست. فعلا ما این قسم وصف هم مدعاست، یعنی ما خواهیم تطبیق بدیم به اون و الا بله علتش این کمر و مثلا قطعا همین که اونجا تشبیه هم اونقدر کفایت میکنه. خب اون بحث ما میبریم تو اون ور تو علتش بیاره میکنه. این سخط رو نگاه کنید، فقط ده شاعر انل جوزاء تورید و خدمت الممدوح و هاذهی صفت غیر ممکنه. هاذهی رو باید بالش بنویسید اراده خدمت ممدوح، یا بنویسید نیت خدمت ممدوح توسط برج جوزا. دقیقا باید هاذهی رو اشارهشو بنویسید. هاذهی یعنی نیت خدمت ممدوح توسط برج جوزا، یا اراده خدمت ممدوح توسط برج جوزا. ببین صفت چی گرفته؟ دومی گرفته، تقریر دومی. تقریرش درسته، هاذهی صفت غیر ممکنه، ولکنه عللها لعلت طریفه ادعاها ايضا ادعاءا ادبيا مقبولا. تعلیل آورده به یک علت ظریفی که ادعاش کرده، ادعا ادبی معمولی، یعنی عرف این ادعا رو قبول میکنه، تو سرش نمیزنه عرف. از تصور شاعر ان النجوم التي تحيط بالجوزا، ستارگانی که دور و بر جوزا رو گرفتند، انما هي منطقه نطاق. بله نطاق اومده، انما هي نطاق به معنی کمربنده، یه معنی مختلف داره، یه معنیش همون کمر. ظاهرا هم کمربنده. منطقه متول منطقه تعبیر شده. این نماهی نتاقون، اون نجوم کمربندی هن که شدت و حوله ها. این شدت و زمینش برمیگرده به جوزا، یعنی ستاره جوزا این کمربند رو دور خودش محکم بسته. شدت های بسته، محکم بستن رو میگن شد، شدت و حوله ها دور خودش محکم بسته. علا نحو ما یفعل الخدم، طبق همون طوری که خادما انجام میدن. یعنی خادما موقعی که میخوان خدمت کنن چیکار میکنن؟ یه چادر، یه چیزی، شالی میگیرن دور کمرشون میبندن. چرا شدت و این لتقوم علت شدت و چرا بسته؟ لتقوم به خدمت الممدوح، تا اینکه بلند بشه ممدوح رو خدمت کنه. و این کمربند بستن رو که میگه حسن تعلیل علت واقعیش نیست، به اعتبار همون معنی تشبیهیشه، چون واقعا کمربند نبسته. اینجا دیگه اینو قطعی باید بگیم حسن تعلیل بشه، یعنی دیگه واقعی ما نمیگیریم ایشونو، واقعا در عالم خارج این اتفاق نیفتاده. این هم تموم شد. حسن تعلیل که فعله، تعلیل به معنی علت غیر وصف، وصف معلول یکی نشد، نه وصف معلول مدعا شد، قصد خدمت ممدوح کردن توسط برج جوزا، کمربند بستن شد علت، علت العلم شد منتها، نه علت الواقع، علت خارج، علت العلم. السلام علیکم و رحمت الله.